أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه بحث از قواعد عامه عقود بنا شده بود که در چهار امر بحث بشه. امر سومش مربوط به مال بود که در مال در جهاتی جای بحث وجود داشت. بله، سه جهت از جهات مورد بررسی قرار گرفته، ولی بلو از قبل شاید گفته شده دیگه وارد بحث حق بشیم، ولی چون بعضی از نکات به یک جهت باقی مونده اینا تکمیل میکنیم بعد به امر رابع که مباحث حق باشه میرسیم. در بحث مال جهاتی که مورد بحث واقع شده، جهت اولش مربوط به ماهیت مال و مالیت، مقومات و عناصر مالیت بود. جهت دوم از بحث این بود که آیا مال و مالیت امر انتزاعی هست که اعتبار در او نقشی نداشته باشه، به اعتبار معتبرین مختلف نشود، یا اینکه امر اعتباری هست، یا احتمال سوم این بود که ولو امر انتزاعی هست ولی امری است که للاعتبار ایزن دخلون فی اثباتهی و نفیه، به طوری که با اعتبار معتبرین مختلف میشه. این جهت دوم بود. جهت سوم از بحث در مال بیان مصادیق از مال بود که فیه نوع ابهام و غموز، از جهت اینکه ما در اینها مالیت را بپذیریم، قبول بکنیم اینها مالیت دارند، یا مالیت اینها را انکار بکنیم، بگیم اینها خود مال نیستند، سند مال هستند، یا اگر خود مالم باشند ولو اندل اور مال باشند ولی اندل شر مال نیستند. در این قسمت این مصادیق یعنی از ده امر بحث شده بود که اینها در مورد اینها آیا مالیت ثابت هست، مالیت شرعیه موضوع اثر ثابت هست یا ثابت نیست. در این مصادیق که در ضمن این مصادیق بحث پول کاغذی و سهام و سندات و نمیدونم ارز دیجیتال و اینها مطرح شده بود، اصل این بحث از مالیت این در این مصادیق تمام شده، ولی یه جهت دیگه از بحث در مال مونده و نسبت به این جهت سومم که بحث از مصادیق مال باشه که مصادیق عشره را مطرح کردیم، بعضی از مطالب مونده که به عنوان تنبیه بحث در این جهت سوم قسمت مصادیق اینا را عرض می کنیم. در حقیقت سه تا امر به عنوان تنبیه در این قسمت جای تأمل داره. تنبیه اول مربوط به این هست که آیا این بحث از مالیت داشتن این مصادیقی که مطرح شده، مثلا مثل پول کاغذی، مثل ارز دیجیتال، مثل سهام یا سندات، بحث از مالیت داشتن اینها در صلاحیت علم فقه و شأن فقه هست که دخالت در این جهاد بکنه، یا اینکه نه اینا ربطی به فقه نداره، ما باید این بحث از مالیت داشتنش را به اهل فن در این موضوع ارجاع بدیم که در این قسمت علمای اقتصاد هستند. جا نداره که ما در فقه بیاییم بحث بکنیم که آیا اینها مالیت دارن یا مالیت ندارن، آیا بحث از مالیت داشتن در صلاحیت علم فقه یا اینکه باید رجوع به اهل فن بشه. این امر اولی که در تنبیه اول مربوط به اینه. جواب اجمالی نسبت به این سوال اینه که نه، بحث از مالیت داشتن در این مصادیق در صلاحیت علم فقه و در شأن علم فقه به یک بحث فقهی هست، به خاطر اینکه این بحث برمیگرده به تعیین موضوع حکم شرعی با استناد به فهم عرفی، که این تعیین موضوع حکم شرعیه که موضوع حکم، این وظیفه فقه و فقها هست. و اگر در این قسمت در تعیین موضوع عرفی به اهل فن هم مراجعه بشود، در این از این حیث هست که با مراجعه به اهل فن ما موضوع عرفی را تشخیص بدیم که محقق هست در بین یا محقق نیست، نه اینکه نظر اهل فن موضوعیت در این جهت داشته باشه. اونچه که موضوعیت دارد تحقق و عدم تحقق موضوع عرفی حکم هست و تعیین موضوع عرفی حکم هم در صلاحیت فقه و از شؤون فقه. این جواب اجمالیش اینه. توضیح این مطلب اینه که همونطور که در اول بحث مسائل معاملات مستحدث اونجا عنوان شده در بیان منهج دراست مسائل مستحدثه، اونجا بیان شد که غالب مسائل مستحدثه و مخصوصا معاملات مالیه معاصره، امور مالیه معاصر، ولو مشتمل بر از جهت اینکه مشتمل بر نوعی از غموض و ابهام هست، تعیین حکم متوقف بر اینه که ما موضوع را به درستی بشناسیم. بدون شناخت کامل موضوع نمی شود حکم برای موضوع تعیین کرد. به فهم موضوع مستحدث، فهم موضوع مستحدث احتیاج به این داره که ما مطالب و معلومات مربوط به این قضیه مستحدثه و موضوع مستحدثه را با رجوع به اهل فن و اهل الاختصاص به موضوع اون معلومات را جمع‌آوری بکنیم و به دست بیاریم. این مقدار در تشخیص موضوع در مسائل مستحدثه لازم هست، ولی معنای این قسمت، این مطلب هم قبلا هم بیان شده که معنای رجوع به اهل اختصاص در تحدید حقیقت موضوع مستحدث یا قضیه مالیه مستحدث یا قضیه غیر مالی، معنای رجوع به متخصص در این قسمت این نیست که در انطباق عناوین بر مصادیق کلی هم ما نظر متخصص را متابعت بکنیم. تمام اونچه که متخصص گفته در قسمت انطباق از او بگیریم و بلافاصله حکم را مترتب بکنیم. معنای لزوم رجوع به متخصص این نیست، کما قد یتوهم و توقع از فقه و فقی توقع این میشه که متوقع دارن که اون چی که در این قسمت موضوعات مستحدث اهل اختصاص گفته ما سراپا گوش باشیم و حرف اونها را بخواهیم، نتیجه را بر اساس حرف اونها بار بکنیم، بلکه با توجه به این که احکام شرعیه رفتن روی عناوین، در خطابات احکام رفته روی عناوین و از عناوین هم معانی خاصی اراده شده، هر عنوانی که در خطابی ذکر شده مراد از این عنوان معنای خاصی هست، ما در هر قضیه‌ای چه مستحدث و چه غیر مستحدث بخواهیم حکم مورد را تعیین بکنیم، باید نگاه بکنیم به اون عنوان مأخوذ در دلیل و ببینیم که آیا عنوان مأخوذ در دلیل بر این مورد صادق هست، منطبق هست یا منطبق نیست. اگر منطبق بود طبعا اون حکمی که در اون خطاب مشتمل بر عنوان ذکر شده اون حکم هم مترتب میشه، اگه منطبق نبود اون عنوان بر این مصداق مورد احتیاج و مورد بس، طبعا ما نمیتوانیم حکم مذکور در اون خطاب را بار بکنیم روی این مورد، تمسک به این خطاب بکنیم. خب حکم رفته روی عناوین، با توجه به این مطلب وقتی که مثلا در یه عنوان، در دلیل یه عنوانی ذکر شده، ما برای اینکه حکم این مورد را تشخیص بدیم، بخشید حالا عرض میکنیم اگه مطلبی باقی مونده بعد استفاده کنیم، فرض اینه که یه حکم روی عنوان رفته و ما برای اینکه در این مورد حکم را بار بکنیم به اون دلیل تمسک بکنیم برای حکم این عنوان، باید ببینیم که آیا این عنوان در اینجا صادقه یا عنوان صادق نیست. در این قسمت دو مرحله یا سه، بله در این قسمت سه مطلب وجود داره، سه نکته وجود داره که این سه تا نکته تأثیر داره در انطباق اون عنوان بر مورد بحث، مورد اون قضیه، مورد سوال، مورد ابتلا. یک مطلب اینه که اون عنوانی که در خطاب ذکر شده، عنوان ما، عنوان نمیدونم مال، عنوان غیر این از عناوین دیگر، مفهوم معنای این لفظ چیه، مفهوم این لفظ چیه، این یک مطلب و یک مرحله است که مراد از این لفظ در این خطاب چیه. این یک مرحله که برمیگرده به تشخیص مفاهیم الفاظ. مرحله دوم اینه که آیا این عنوانی که در این خطاب ذکر شده و مفهومش برای ما واضح شده با مراجعه به عرف، آیا این عنوان بر این مورد صادق هست یا این مورد صادق نیست؟ این مطلب دوم. برای اینکه این مطلب دوم پا بگیره ما باید خصوصیت واقعیه این عنوان، این مورد کلام و مورد بحث رو هم بشناسیم. خب اینا این سه تا مطلب است که اینجا جای ملاحظه و جای تأمل داره. نسبت به قسمت اول که مراد از این لفظ چیه، کلمه ما، کلمه دم یا کلمه آخری که در روایت در آیه ذکر شده، مراد از او، مفهوم او چیه، در این قسمت لا اشکال در این که مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظی که در کتاب و سنت به کار رفته عرفه، در اینم هیچ کسی نزاع و خلافی نداره. تشخیص مفاهیم، اینکه چه چیزی از این لفظ اراده شده، باید به عرف مراجعه بکنیم، این لا اشکال در این جهت. مرحله میمونه مطلب دوم و سوم. در مطلب دوم این که ما معنای لفظ را بعد از اینکه تشخیص دادیم، آیا اون چه که در خارج مورد ابتلای ما شده و ما در حکم او شک داریم و گیر داریم، در صدر تعیین حکم او هستیم، آیا اون مفهوم بر این مصداق منطبق هست یا منطبق نیست؟ تطبیق مفهوم لفظ بر مصداق، این مرحله دوم. که در این مرحله دوم بین اعلام و محققین البته اختلافه. عده‌ای از محققین قائل به این شدن که در تطبیق مفهوم بر مصداق عرف مرجعیت ندارد، مرجعیت عرف فقط مال قسمت اول هست که تشخیص المفاهیمه، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق ما باید اعمال دقت بکنیم. با این دائم مدار تحقق و عدم تحقق واقعی هست. مصانعات عرفی و انظار عرفی در این قسمت هیچ دخالتی ندارد، هیچ اثری نداره. این مرحله دوم. روی حساب مثلا اگر مفهوم دم را ما از عرف گرفتیم در مرحله اول، عرف به ما گفت که دم مایه سیال مثلا با رنگ خاص و اینا هست، خصوصیت دم را برای ما توضیح داده، ولی گیر ما فعلا در مرحله دومه که آیا اون چی که در خارج وجود دارد، این مصداق، آیا مفهوم دم برای صادق است یا صادق نیست، لباس سفیدی که خون درش بوده شستیم، رنگ خون باقی مونده، ولی فعلا جرمی ما احساس نمی کنیم، آیا این خون هست یا خون نیست؟ در این مرحله به عرف که مراجعه بکنیم، ولو عرف میگوید که این خون نیست، خون رفته فقط رنگش مونده، ولی چون به دقت عقلی خون اینجا واقعا وجود داره، به خاطر اینکه انتقال عرض که محاله، رنگ که باشه نشون میده که خود جرم هم هست، به الا رنگ بدون جرم که معنا نداره اینجا افتاده باشه به لباس و خود جرم فرار کرده باشه رفته باشه. خب این بعضی ها قائل به اینن، مرحوم آهول، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی قائل به اینن، ولی در مقابل عده زیادی از محققین مثل مرحوم امام و قمیین طرن، شاید غالب قمیین یا غالب قمیین، و مثل مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای تبریزی، این اعلام قائل به اینن که نه، همونطور که در مرحله اول که تشخیص المفاهیم باشه نظر عرف حجیت داره، در مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق هم نظر عرف حجیت داره، البته عرفی که با دقت نظر بده و بعد از تنبیه از نظرش بر نگرده، به علاوه عرفی که مسامحه میکنه بعد او را حالیش بکنی از نظرش بر میگرده، اونا که نمیگن، اونی که نظر عرفی که پیش این اعلام طایفه دوم حجیت داره نظر عرفی دقیق. و این مرحله دوم که آیا این عنوان مفهوم بر این مورد تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، این مرحله دوم. در برای اینکه ما ببینیم که این عنوان بر مصداق تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، لازم هست که خود عنوان معلوم باشه، خصوصیت این مورد هم، خصوصیت واقعیش هم معلوم باشه تا بتونیم نظر بدیم که آیا این منطبق هست یا منطبق نیست. در تعیین خصوصیات واقعیه این مورد، این مصداق، اینجا جای مراجعه به متخصصه. ما برای اینکه ما در این مورد نظر بدیم که آیا خون صادقه یا خون صادق نیست، باید اصلا ببینیم که خارجاً این حالتش چیه. حالتش جوری هست که مثلا در دم، مثال واضح، احتیاج متخصص نداره، چون همه میفهمن که این در ظاهر جرمی را حس نمی کنن، لمس نمی کنن، ولی رنگ را با چشمشون میبینن. در اموری که، در مصادیقی که احتیاج به تخصص داره و شناختش کار هر فردی نیست، متخصص در اون فن نظر میده که در این مورد آیا بله در خصوصیت واقعی او چیه؟ نظر در روی حساب در تعیین موضوعات، ولو ما برای تعیین موضوع، برای تحقق موضوع در خارج، برای اینکه موضوع مذکور در دلیل در خارج هم آیا وجود دارد یا وجود ندارد، در مواردی که تشخیص خصوصیات واقعیه احتیاج به تخصص و اهل فن بودن داره، ما در اینجا باید نظر متخصص را در تعیین خصوصیات واقعیه اخذ بکنیم. ولی معنای اخذ تعیین خصوصیات واقعی از متخصص این نیست که فوراً بیایم بگیم که حکم در این صادقه. روی این حساب در مثال‌های در هم قبلاً هم مثال زده شده بود، در این که مثلا مرگ مغزی آیا مصداق مرگ، آیا احکام مرگ بر او بار میشه یا نه، ما به دلیل که مراجعه میکنیم عنوان موت درش به کار رفته. موت بله از نظر موت بحث در تشخیص اینکه معنای موت چیه، لفظ موت به چه مفهومی به کار رفته، در اینجا مراجعه به عرف میکنیم. ولی در این مورد ما برای اینکه بفهمیم که آیا مرگ مغزی مرگ هست یا نه، اول باید خصوصیات این مرگ مغزی رو بدونیم چیه، و الا ندانسته که نمیتونیم بگیم این مرگ هست یا مرگ نیست. خصوصیات او چه چیزی هست، این رو به اهل فن مراجعه کنیم، به ما میگوین که در مرگ مغزی حالت شخص این هست که مغزش از کار افتاده و مثلا به حسب عادت در حالت عادی قابلیت برگشت را نداره، ولی قلبش کار میکنه. مغزش از کار افتاده، قلبش کار میکنه. این خصوص این که حالت واقعیش اینطور هست، این بله، این در این قسمت که ما که اهل فن نیستیم که نمیتونیم نظر بدیم، این قسمت را از اهل فن میگیریم. ولی آیا احکام شرعی که برای مرگ در ادله ذکر شده در این مورد منطبق هست یا منطبق نیست؟ اگر اهل فن به ما گفت این مغزش از کار افتاد، این باعث نمیشه که ما تمام احکام مرگ را بار بکنیم، بلکه برای اینکه احکام مرگ را بار کنیم باید نگاه بکنیم به اینکه عنوان مرگ در نظر عرف به چه معنایی هست. در نظر عرف اگر معنای عرفی مرگ در نظر معنای عرفی این باشه که کسی که هم تمام اعضای او از کار افتاده باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه، ولو قلب او، ولو به واسطه دستگاه حرکت نداشته باشه، اگر از نظر عرفی معنای مرگ این باشه، خب ما در تشخیص مفهوم که به عرف مراجعه می کنیم، طبعا در این مورد نمی توانیم در مرگ مغزی احکام مرگ را بار بکنیم، بلکه همچنان احکام حی و زنده باره. یا اگر در مرحله دوم اگر کسی گفت که مفهوم مرگ و عرف معنای مرگ را همون از جهت مفهوم یعنی از دنیا رفتن، اما اینکه مرگ و قلبش از کار افتاده باشه، هر دو از کار افتاده باشه یا یک چیزی، عرف نسبت به این قسمت نظر نداره. در تشخیص مفهوم مفهومن در این قسمت نظری نداره، بلکه شک ما در نایه مصداق هست. اگه در نایه مصداقم در تطبیق مفهوم بر مصداقم باشه، بنابر قول طایفه دوم که نظر عرف را در تشخیص تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجت میدونن، باز اینجا احکام مرگ بار نمیشه، چون به حسب نظر عرف اینجا ولو به دقت عقلیه به حسب نظر متخصص این مصداق میت هست، ولی به حسب نظر عرفی این را چون قلبش داره کار میکنه، عرف این را میت حساب نمیکنه. حالا بس در بله تعیین در تحدید حقیقت موضوع مخصوصا موضوعات مستحدث، ولو ما بی نیاز از مراجعه به متخصص نیستیم، احتیاج به مراجعه به متخصص داریم، ولی احتیاج به مراجعه به متخصص در بیان خصوصیات واقعی این مورد هست. اما اینکه آیا این مورد اون عنوان مصداق اون عنوان مذکور در خطاب هست یا نه، اینو دیگه باید مراجعه به عرف بکنیم در بحث خودمون. حالا تطبیقم بکنیم بعد ببینیم اگه فرمایش داشتید. بله عرض میکنم در بحث خودمون که بحث مصادیق مالیت باشه. خب در اینجا اینکه مالیت شی، عناصر مالیت و مقومات مالیت چیه، این قسمت رو ما باید مراجعه به عرف بکنیم. باید ببینیم به حسب فهم عرفی عنوان مال یطلق علی ای شی. مال، کلمه مال که موضوع احکام قرار گرفته است، معنای او چیه؟ چه چیزهایی در مالیت اخذ شده؟ مثلا گفتیم که یکی از این بود که یک نفعی داشته باشه که عقلا حاضر به بذل عوض در مقابل او باشن. اینا مقومات مالیت بود. معنای مال و مقومات مال، ما یعتبر فی المالیه، این ما یعتبر فی مفهوم المال، این قسمتی است که به عرف ما باید مراجعه بکنیم. ولی آیا این مصادیقی که بحث شده، مثلا این ده مصداق، آیا اینها مصداق مال هستن یا مصداق مال نیستن؟ ما باید خصوصیت واقعیه این تک تک این مصادیق را بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، ببینیم مثلا ارز دیجیتال حقیقتش چیه، واقعیتش چیه. بعد از اینکه خصوصیت او را تعیین کردیم، برگردیم به خطابی که درش عنوان مال هست، ببینیم که آیا مال به مفهوم عرفی با مقوماتی که ما مقوماتش را از با مراجعه به عرف به دست آوردیم، آیا مال با مقوماتش در این مورد با این خصوصیت خاص در ارز دیجیتال با این خصوصیات واقعیه معین، در پول کاغذی با این خصوصیات واقعیه معین، آیا عنوان مال و با مقوماتش در اینجا صادق است یا صادق نیست؟ پس درسته که ما در تعیین، در تشخیص خصوصیات موضوع مستحدث ناچار به مراجعه به اهل فن هستیم، ولی اونچه که در استدلال به ادله، در تمسک به ادله نقش داره و دخالت داره، اینه که عنوان مذکور در دلیل به مفهوم عرفی در این مورد صادق هست یا در این مورد صادق نیست. به این چیزیست که در فقه باید معین بشه. نظر اهل فن در بین علمای اقتصاد در این موضوعات که اینا خصوصیات واقعیه این موضوع رو بیان میکنن، یا بین با توجه به خصوصیات واقعیه اینها پیش اینها مال باشه، این موضوع اثر برای ما نیست.
اینا
اینا در تمهید دوم عرض میکنم. پس تا اینجا این شد که اینطور نیست که ما این بحث از مصادیق را کلن ارجاع بدیم و موکول بکنیم به اهل فن و در فقه جای بحث نباشه. چرا؟ چون در حقیقت این بحث برمیگرده به تعیین موضوع عرفی مذکور در دلیل. این هم در بحث حالا عیب نداره. حالا اینو در می اینو در تنبیه دوم عرض میکنه. خب این در تنبیه اول این شد که اینجا اینطور نیست که بحث از مصادیق مالیت، اینکه آیا اینها مال هستن یا مال نیستن، موکول به عرف، موکول به اهل فن فقط باشه، به اهل الاختصاص باشه و در صلاحیت فقه نباشه. چرا؟ چون به این بحث ها برمیگرده به تعیین موضوع حکم شرعی با استناد به فهم عرفی. این تنبیه اول. تنبیه دوم اینه که خب حالا شبه ها و اشکالی که اینجا مطرح هست اینه که شما درسته که این بحث را کشوندید و ارجاع دادید به این که این بحث از مصادیق مالیت برمیگرده به تعیین نظر عرف در مصادیق، ولی اگر بحث برگشت کرد به تعیین نظر عرف در مصادیق، فقیه حق دخالت در این قسمت را نداره، فقه حق دخالت در این قسمت را نداره. باید مسئله را موکول به عرف بکنیم. اونجه که فقیه در فقه باید دنبال او باشه، بیان بکنه، اول به دست بیاره بعد بیان بکنه، تعیین کبریات احکامی است که روی عناوین رفته، رو عنوان کلی رفته. اما اینکه این عنوان و عنوان کل، عنوان به مفهوم عرفی، اما اینکه این مفهوم عرفی در اینجا صادق هست یا صادق نیست، این را دیگه نباید فقیه تعیین بکنه. روی نظام به عنوان اشکال به بعضی از فقها اشکال میکنن، میگن شما در باب معونه، در باب مثلا اینکه گلاب مثلا به گلاب آب گفته میشه یا آب گفته نمیشه، مصداق آب هست یا آب نیست، یا در باب مثلا در باب معونه یا در باب سفر، مثلا کثیر السفر موضوع حکم تمامه، کسی که کثیر السفر باشه نمازش را باید تمام بکنه. اما کثرت سفر به چه چیزی اتفاق میفته؟ آیا از نظر عرفی کسی که هر هفته یک بار به سفر بره این کثیر السفر حساب میشه؟ عنوان کثرت سفر موضوع است، یا عمل السفر موضوع؟ آیا کسی که هر هفته یک بار بره این کثیر السفره یا نه؟ باید در اکثر ایامش، بیشتر ایام هفتهش در سفر باشه. در ده روز مثلا اکثرش را در مثلا در ماه باید یک سومش را حداقل یا بیش از یک سوم در سفر باشه. یک روز در هفته کافی نیست. اشکال اینه که چرا فقها در این قسمت دخالت میکنن. مثلا در مورد گلاب در رساله می نویسن که گلاب مصداق آب نیست، آب به معنای عرفی شامل گلاب نمیشه، بله مطهر نیست، بله طهور به معنای مطهر نیست، آب مطلقی که مطهر هست، طهور و طاهر و مطهر هست شامل گلاب نمیشه. یا در باب کثرت سفر میگن مثلا یک هفته کافی نیست، باید مثلا 10 روز یا باید 16 روز، اکثر ایامش را در ماه در سفر باشه. یا در باب جهیزیه قائل به این هم که مثلا مالی که به عنوان جهیزیه تهیه میشه برای عروس، این مصداق معونه هست. یا یه فقیه فتوا میده که این مصداق معونه نیست، باید خمسش رو بده. چرا دخالت در این جهت میکنن؟ اونی که در ادله اومده عنوان معونه است، الخمس بعد المعونه. در باب کثرت السفر هم من عمله السفر نمازش رو تمام میکنه. در باب طهارت و نجاست هم حکم رفته رو ما، الما طهورون دیگه، طاهر المطهر. اما اینکه ما به مفهوم عرفی بر گلاب صادق یا گلاب صادق نیست، چرا شما دخالت میکنه؟ یا بر آب نمک صادق اگه، یا آب دریا اگه شوره صادق یا صادق نیست، چرا شما دخالت میکنید؟ آیا در تعیین موضوعات عرفی، در سعازیغ موضوع عرفی، فقیه به فقه حق دخالت داره، یا اینکه نه در تعیین موضوع عرفی حق دخالت نداره، بلکه این امور را باید به خود عرف مراجعه ارجاع بدیم، ایکال به ارجاع بدیم؟ این تنبیه دوم، حاصل تنبیه دوم اینه که تعیین نظر عرف در موضوعات عرفیه و منها المال در تعیین نظر عرف در موضوعات عرفیه که یکی از این موضوعات مال باشه، تعیین نظر عرف هم به فقیه، راجع به فقیه هست و فقیه حق داره دخالت بکنه، بلکه ملزم به دخالت هست بر اساس وجوب کفایی. چرا؟ توضیحش اینه که احکام در خطابات رفته روی عناوین بما لها من المعانی العرفیه، این مورد قبوله. مقصود از ما، مقصود از معونه، مقصود از کثرت السفر، اون اموری هست که اندل عرف کثرت السفر باشه، اندل عرف ما باشه، اندل عرف معونه باشه. ولی چون این عناوینی که در خطابات ذکر شده، این عناوین یه مصادیق مشتبهی دارن دیگه. در عنوان ما مثلا مصداقش گلابه، عنوان مطلق. در کثرت السفر عنوانش یک هفته، هفته یک روز رفتنه. در معونم عنوان جهیزی است. بالاخره این مصادیق مشتبهی برای این عناوین وجود داره. آیا مصادیق مشتبه این عناوین از وقایع مبتلابه للمکلفین هست یا از وقایع مبتلابه للمکلفین نیست؟ طبعا معلومه دیگه، جواب معلومه. از وقایعی است که مکلف به او ابتلا پیدا کرده و شارع هم در مورد این واقعه حکم در شریعت داره. فقی وظیفش به حکم وجوب کفایی که در استنباط احکام هست، یا حداقل جوازش، جواز تعیین حکم شرعی، باید در این واقعه که جهیزی خمس داره یا خمس نداره، حکم شرعی این واقعه رو باید تعیین بکنه یا نباید تعیین بکنه؟ باید حکم واقعه رو تعیین بکنه. خب برای اینکه این حکم واقعه رو تعیین بکنه، چون حکم در حکم استثناء رفته روی معونه، فقی موظف به اینه که در این مورد بله در بیاورد، تحصیل بکنه این مطلب را که آیا اینجا معونه به معنای عرفی صادق هست یا معونه به معنای عرفی صادق نیست. چون فقی موظف به بیان حکم در وقایع مورد ابتلای مکلفین هست، این مصداق مشتبه این عناوین عرفیه از وقایع مبتلابه هست. خب فقی چون باید این حکم این را تعیین بکنه، تعیین حکم او از چه طریقی ممکن هست؟ از طریق تشخیص این که آیا اون عنوان عرفی ما، عنوان عرفی کثرت السفر بر این صادق است یا صادق نیست. فقی حق دخالت در این جهت را داره. بعد از این که فقی با تحقیقش به دست آورد که مفهوم عرفی ما بر اینجا صادقه، به جوین حساب حکم به متحریت گلاب کرده یا حکم به یا حکم به استثنای جهیلی از خمس کرده یا حکم به کثرت سفر در هفته یک روز کرده، خب چون فقی باید احکام شریعت را معین بکنه، معالم دین را باید معین بکنه، بعد از اینکه فقی حکم شریعت را معین کرد در این مصادیق، وظیفه عامی رجوع به فقی هست. چرا؟ چون عامی در معالم دین باید به فقی مراجعه بکنه. اینجا بعد از اینکه فقید فتوا داد به اینکه این اینجا مصداق کثرت السفر هست و نما به خاطر کثرت السفر وظیفه شخص تمام خوندن نمازه، وجوب و تمام در این مصداق میشه از معالم دین و وظیفه عامی، تکلیف عامی این است که به فقید مراجعه کنه. فتوا داد نه چون نه فتوا داد به وجوب تمام فتوا بود. بالاخره این نه نه اون راهش بود، اون طریقش بود. این که این هفته کسی که هفته یک روز سفر میکنه آیا نمازش تمام هست یا نمازش تمام نیست، حکم این واقعه رو دیگه، حکم واقعه در شریعته. فقی در اینجا حکم این واقعه رو معین کرده یا معین نکرده؟ نه نه در این در این مورد کسی که هفته یک روز میره، این یک واقعه هست یا واقعه نیست؟
این واقعه ای که از باب اینکه این خون هست یا این خون نیست، موضوعیت به فقی نیستش که
شبه این واقعه حکم در شریعت نداره.
یا اون شبه موضوعیت که بقیه موارد شبه
موضوعیت چیه؟
مثل بقیه موارد آقا این لباسم الان
مثلا فرض اینه که این خودش یک واقعه است، این حکم کلی، این کسی که حکم کلی این که کسی که یک روز سفر میکنه در مقابل سفرهای اشخاص مختلفه، بعضی ها هفته چهار روز، معلم مثلا در ایام تحصیلی هفته چهار روز میره درس میگه، بعضی ها یه روز در هفته میرن درس میگن، این کسی که همون اون واقعی که کسی که چهار روز میره سفر با این خصوصیات، یک واقعی است که ابتلا بهی بعض المکلفین و حکم شریعت هم در این مورد یقینا حکمی داره. فقیه باید حکم این واقعه را معین بکنه با مراجعه به ادله. منتها به چه وسیله حکم این واقعه را معین میکنه؟ خصوصیات این موضوع که معلومه چیه، شبه موضوعیه به این نیست که خصوصیات موضوع در خارج که شک نداره که
یه قطعه خون افتاده نجس، یک پاتیل خون ریخته نجس، لاله تو هر کدوم فقیر بیاد.
اینه که شما فقط درسته این که اجازه های این که نه این که در این اینجا در اینجا چه مقدار خون افتاده، یک قطره خون افتاده یا ده قطره خون افتاده، این به فقیر مربوط نمیشه، این تشخیص موضوع. ولی این که آیا خون یک قطره یا رأس المیل هم ملاقات با این موجب نجاست میشه یا ملاقات با ده قطره فقط موجب نجاست میشه، این که امری واقعی است، مورد ابتلاست دیگه. نه دم مجرد دم نیست، این که دمی که چیزه روی نصاب در ادله اومده، این که دمی که نجسه نه فقط مطلقه، دم حتی به اندازه رأس المیل، یعنی نسبت به این قسمتش که به این مقدار کم هم موجب نجاست بشود یا نه، این امری است که تعیین حکم او به شارع موکوله. ما در مثال سفر هم درسته این قسمت که آیا زید خارجاً هفته یک روز سفر میکنه، کارش هفته یک روزه یا کارش هفته چهار روزه، اینا فقیه ربطی به فقه نداره که بیاد تعیین بکنه که زید چی کار میکنه. ولی آیا یک روز سفر باعث تمام شدن نماز میشه یا نمیشه، این واقعی است که تعیین حکم او به شارع مربوط میشه. این برمیگرده به سعازیق موضوع این و شک در سعازیق در حقیقت شک در حکم شرعیت. روی این حسابه که ولو مرحوم سید در عروه در مسئله 67 عروه ولو مرحوم سید اونجا فرموده بود که فرموده در مسئله 67 که در موضوعات عرفیه در هم بحث اشتهاد و تقلید فرموده که در موضوعات مستنبته عرفیه مورد تقلید نیست، ولی اعلام و محشین عروه همونجا حاشیه زدن، اشکال به مرحوم سید کردن، گفتن که این موضوعات عرفیه ولو به ذاتها جای تقلید نیست، ولی چون این موضوعات عرفیه این شک در این به سعازیق موضوع برمیگرده و سعازیق او موجب شک در سعازیق حکم میشه، تعلیقه کثیر از محشین عروه در اونجا اینه که موضوعات عرفیه به اعتبار استتباعها للحکم شرعی من حیث و سعت و زیق مورد تقلید میشه. روی این حساب این که درسته که اینجا موضوع عرفی، ولی این موضوع عرفی ما نمیدونیم که اون کثرت و سفری که شارع او را موضوع تمام قرار داده آیا کثرت سفری است که یحصل به سفر یوم واحد فی الاسبوع یا کثرت سفری است که یحصل به اکثر ایام هفته. خب این یه امری است که تعیین حکم در اینجا موکول به شارع هست و چون موکول به شارع هست طبعا جای تقلیل میشه. بله دیگه برمیگرده به اون دیگه، ما نعرفی هم همینه. بله دیگه برمیگرده به این دیگه، همین رو اصلا اشکال کرده، گفتن که هر جا در موضوعات عرفیه هر جا شک و تردید در او برگشت به حکم پیدا بکنه، یعنی به سعازیق حکم پیدا بکنه، سعازیق حکم کلی پیدا بکنه، این بار بوده به چیزه. همونطور که در حکم روی حساب در همینجا هست، کثیر از محققین همینجا حاشیه زدن، اینکه خود مرحوم سید صاحب عروه عبارت با متن عروه اینه که قابل تقلید نیست، ولی حاشیه نوع محققین اینه که نه اینجا جای تقلیده. اون وقت بر این اساس در محل بحث ما میشه از این قبیل، چون درسته که مال عنوان عرفی است، اگه در خطاب عقد شده به مفهوم العرفی عقد شده، ولی آیا ما شک در این میکنیم که آیا این مال به مفهوم عرفی در اینجا صادق یا صادق نیست، شک در اینه که مقومات مالیت چیه در این قسمت، طبعا باید به بله ولو امر عرفی هست، ولی چون برمیگرده به سعازیق حکم اینجا جای مداخله فقه و فقیه. 67.